نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصفا، بخش 19، صفحه 265. خودباختگی یک موضوع کلی است که منحصر به رابطه خاصی نیست. اصولاً یک کیفیت و یک خصوصیت درونی است که کاری به این موضوع و آن موضوع ندارد. انسان یک مرکز ذهنی پوچ و هوایی به عنوان شخصیت در ذهن به هم می بافد. بعد برای اینکه این پوچی را نبیند، می‌آید آن شخصیت ذهنی را به یک چیزهای واقعی التصاق و وصله می‌کند و آنها را در هم ادغام می‌نماید. به دلیل چنین نقشی آن چیزها برایش اهمیت پیدا می کنند. بنابراین ناچار می شود به آنها بچسبد و به آنها نیاز شدید پیدا کند. آنها پشتوانه و شمعک شخصیت او می شوند. خودباختگی از چنین جریانی پیش می آید. ابتدا ضرورت الساق هویت خیش به یک چیزی مطرح است. بعد خودباختگی نتیجه اجتناب ناپذیر چنین ضرورتی است. پس خودباختگی شکل وسیعی دارد. علت این که ما آن را عمدتاً در رابطه مرید و مرشد نگاه کردیم این است که اولاً خصوصیات و ماهیت آن در این رابطه به خصوص برجستگی و نمود مشخصی دارد. ثانیاً ما که به اصطلاح در طریق خودشناسی و عرفان افتاده ایم و در این راه به فریب خیش مشغولیم، لازم است لااقل وضعیت خود را در این رابطه روشن کنیم. به دلیل کلی بودن خودباختگی و اینکه اصولاً یک کیفیت مربوط به ساختمان روانی خود شخص است، نباید تصور کنیم که مرشد در این رابطه نقش تعیین کننده دارد یا مقصر است. مکتب و مرشد هم که نباشد، تو به چیز دیگری متکی و وابسته و خود باخته می شوی. تو با همان انگیزه ها و نیازهایی که خودت را به ثروت و ماشینت وابسته کرده ای، به یک مرشد هم وابسته کرده ای. در این صورت مرشد چه تقصیری دارد؟ همانطور که ثروت و ماشین چه تقصیری دارد؟ مرشد همان سهمی را در جریان دارد که من و تو داریم. او هم یک انسان اسیر هویت است، با همه نیازها و خصوصیات و اقتضائاتی که در ساختمان چنین هویتی نهفته است. چیزی که هست ترکیب ساختمان او اقتضای سلطه را دارد و مال من و تو تسلیم را. نیاز مرید و مرشد به همدیگر می‌خورد، جور در می‌آید. این است که به یکدیگر جذب بشوند. بنابراین به یک معنا رابطه مرید و مرشد یک نوع همکاری است، منتها یک همکاری مخرب برای هر دو. من دلم خوش است که مرشد و قطب اعظم دارم، او هم دلش خوش است که مرید سرسپرده دارد. هر دو وابسته به یکدیگر و گدای یکدیگریم و هر دو یکدیگر را تخدیر می کنیم. توجه داشته باش که بحث ما درباره انسان‌های هویت فکری است. مسلماً بعضی مکتب‌ها و مرشدها هستند که کار و رابطه‌شان مفید و دور از بازی‌ها و فریب‌ها و مشغولیاتی است که به آنها اشاره کردیم. اما باز هم برای اینکه اصالت را با هر خودنمایی و دنگ و فنگ ظاهری اشتباه نکنیم، بد نیست توضیحی بدهیم. فرضاً ما می‌شنویم که فلان شخص یک انسان آگاه، آزاد، رها شده و به اصطلاح ما فاقد هویت فکری است. بعد شروع می‌کنیم به ترسیم و تجسم شخصیت و رفتار و زندگی و حرکات او. اما از آنجا که اصولاً خود ما در جو شخصیت بزرگ شده ایم و با چیزی جز بازی‌های شخصیت آشنا نیستیم، تجسم و ترسیممان از چنان انسانی نیز یک ترسیم و تجسم متشخصانه است. فکر می‌کنیم حرف زدن، تون صدا، شکل راه رفتن، لباس پوشیدن، ژست‌ها و حرکات او باید یک وضع استثنایی و خارق‌العاده داشته باشد و به طور کلی باید صاحب یک شخصیت مجلل باشد. حالان که او یک آدم عادی است، یک انسان رها شده، تازه یک انسان عادی شده است، انسانی است که باید باشد. بنابراین دیگر به چه مناسبت رفتار و قدرت و کرامات مافوق انسانی داشته باشد؟ دیگر چرا باید به او قندیل آویزان کرد؟ چرا باید او را در تاخچه نشاند و بادش را زد و از این یک بت ساخت؟ روشن بودن، آگاه بودن و اسیر نبودن حق فطری و عادی هر انسانی است. این دیگر قندیل و ساز و دهل را انداختن ندارد. درست است که در بنیان هستی یک انسان آگاه تحول عمیقی حادث می شود، اما این به آن معنا نیست که دو تا چشم اضافی هم پشت کلش در می آید. خداوند انسان را و هر موجودی را با امکانات بالقوگی های خاصی آفریده است. بالقوگی ها قابل رشد هستند ولی نمی توانند ماهیت ذاتی خود را رها کنند و چیزی بشوند که جزء ماهیتشان نیست. مثلا چشم برای دیدن است، نه وسیله‌ای که بتوانی با آن فرضاً حرکت یک قطار را متوقف کنی. اما یک نکته حاشیه‌ای لازم که شاید قبلاً همان را متذکر شده ام این است که در این موضوعات و بحث‌ها به هیچ فرد و گروه خاصی نظر نداریم. نه صریحاً و نه به طور کنایه و اشاره هیچ فرد و مکتب به خصوصی مورد نظر نیست. بعضی ها با تند و تیزی، گاهی صریح و گاهی در لفافه، به پر و پای یک افرادی، معمولاً افراد سرشناس و اسم و رسمدار اجتماعی یا به بعضی سیستم ها و سنت ها و مذاهب می پیچند و یک حرف های قیل و قالی می زنند. حرف هایشان بیشتر جنبه دعوا و فحش و جنجال دارد. نویسندگان و گویندگان می دانند که دعوا کردن، شعله زدن به اختلاف بین یک فرد یا یک گروه قدرتمند با فرد یا گروه قدرتمند دیگر چه هیجان انگیز است و مشتری جلب کن، به خصوص بین جوانها که خیلی زود احساساتی و برآشفته می شوند. یکی از راه‌های زنده ماندن هویت فکری این است که باید با آن نفرت بدمند. نفرت ورزیدن مهمترین سوخت و خوراک این ماشین است. بنابراین بعضی از نویسنده ها، سیاست مداران و اصولاً همه افراد هویت فکری انگشت روی ماشه نفرت اشخاص و جوامع می گذارند و آنها را شعله ور می کنند. وقتی شعرهای بیمعنی و بیمحتوای همان آقایی را که ادعای پیغمبری کرده است می خواندم، تعجب می کردم که این شعرها و حرفهای بیمایه چیست که چند میلیون انسان را به خودش جذب کرده است. گمان می کنم تنها علتش این است که اسم مذهب به حرفهای خودش چسبانده است و همین یک کلمه باعث آن همه قیل و قال و مطرح ساختن آن شخص و آن شعرها و مطالب بیمایه شده است. و این جور حرف‌ها و تاکتیک‌ها یک دو تب موقتی و در عین حال تند در افراد و جوامع ایجاد می‌کند که بعد از مدتی خاموش می‌شود. در تاریخ خواندم که وقتی آن شخص آن شعرها را سر علم مذهب گذاشت و بلند کرد، افراد هزار هزار زیر علم او رفتند. خب سوال این است که انگیزه آن افراد از پیوستن به آن به اصطلاح مذهب چه بوده است؟ آیا فرد فرد آنها نشستند حرفها و شعرهای او را خواندند، فهمیدند و دیدند چه منطقی و پرمحتوا و رهایی بخش است و بعد از روی آگاهی وارد آن مذهب شدند؟ اگر این طور است، این سؤال مطرح است که پس چرا امروز که جمعیت دنیا چندین برابر 100 سال و 200 سال پیش است و تعداد باسوادها به مراتب بیشتر شده است و با توجه به این که در بیشتر کشورهای جهان خواندن هر کتاب و اعتقاد به آن ممنوعیتی ندارد و با توجه به این که کتابها و حرفهای آن پیغمبر به خیلی از زبانها ترجمه شده و در اختیار همگان قرار گرفته، هزار هزار که سهل است، 10 نفر 10 نفر هم وارد آن مذهب نمی شوند. اگر در آن مذهب منطق، عمق، معنا و محتوایی وجود دارد، چطور می شود که آدم های 100 سال پیش قدرت تشخیص آن منطق را داشتند ولی آدم های امروز ندارند؟ انگیزه این جور تپ‌های موقتی میل ارضاء نفرت و اختلاف ایجاد کردن است. یک گروه در مقابل جان و حیات گروه دیگر برمی‌خیزند تا نفرت خود را ارضا کنند. بعد از ارضاء نفرت، شعله آن گونه خواستن‌ها و گرایش‌ها هم فروکش می‌کند. خیلی واضح می شود دید که در این گونه جریانات اصل لال حب علی بل بغض معاویه حاکم است. به هر حال سعی کنیم حتی در ذهن خودمان هم مسائل زندگی را به صورت یک مسئله عام و مربوط به نوع انسان ببینیم. اینطور نباشد که به یک فرد یا یک گروه خاص پیله کنیم. این کار هم منطقی ندارد و همین که ذهن انسان را غرض‌آلود می‌کند. وقتی ما می‌گوییم هویت فکری ماشینی است که با یک مکانیزم استثناناپذیر حرکت‌هایی را بر انسان تحمیل می‌کند و هر انسانی که به اسارت آن درآمده باشد با یک کیفیت کور و اتوماتیک زندگی و حرکت می‌کند و کارهایی از او صادر می‌شود، دیگر دلیل و منطقی ندارد که بخواهیم به پر و پای یک فرد یا یک گروه خاص بپیچیم. این کار بیش از آنچه برای آنها ضرر داشته باشد، برای آزادی و باز بودن و بی‌طرف بودن ذهن خودمان ضرر دارد. البته گاهی پیش می‌آید که برای توضیح یک موضوع ناچاریم از فرد یا سیستم خاصی نام ببریم. ولی این فرق می‌کند با اینکه از روی بغض و غرض به یک فرد معین پیله کنیم. اگر سوالی داری مطرح کن. حسن: چطور می‌شود که بعضی‌ها به مکتب‌های به اصطلاح علمی و مدرن گرایش پیدا می‌کنند و بعضی‌ها به مکتب‌های به قول تو دنگ و فنگی و رمز و رازی؟ ضابطه این انتخاب چیست؟ مصفا: ترکیب ساختمان بعضی افراد به تصور خودشان علمی‌گراست. اینها به مکتب‌های ظاهراً علمی می‌روند. گروه دیگری که از ارزش‌ها محروم ماندند و اکنون به عنوان یک تاکتیک جبرانی یا تخدیری خود را از واقعیات منفک ساختند و سعی می‌کنند نیازهای خود را در خیال و رویا ارضا نمایند، بیشتر به مکتب‌های دنگ و فنگی و سوت و فوتی گرایش پیدا می‌کنند. ولی به هر حال انگیزه باطنی هر دو یک چیز است: خودمشغولیت. هویت فکری که وسیله رابطه انسان با زندگی است، بنیادش بر وهم و مجاز است. چیزی که هست، بعضی ها خوراک این مرکز مجازی را در واقعیت ها جستجو می کنند، بعضی در اوهام. بعد آنکه علمی است فکر می کند دیگری به مکتب عوضی رفته است، آن هم که به مکتب سوت و فوتی و رمز و رازی رفته است، میگوید علمی‌گراها فکر می‌کنند عرفان و خودشناسی کار علم است. ولی هیچ کدام توجه ندارند که وقتی از قبل با خودشان این قرار باطنی را گذاشتند که نباید به هیچ وجه دست به ترکیب ساختمان هویت خود بزنند، دیگر نوع مکتب چه فرق می‌کند؟ عامل دیگر در انتخاب مکتب اتفاق و تصادف است. انسان هویت فکری به طور کلی در هر زمینه ای رانده می شود، کشانده می شود، خودش نمی رود. تمام زندگیش کورمال کورمال است. در یک مهمانی ممکن است من با شخصی آشنا بشوم که عضو فلان مکتب است. با یک جلسه حرف و تبلیغ او من هم با آنجا می روم. اگر به جای او شخص دیگری بود، به مکتب او کشانده می شدم. هدفها و کارهای هویت فکری مبنای چنان حساب شده ای ندارد. البته به یک معنا تمام زندگی و رفتارش از روی حساب ارزش است. عامل مهم دیگر در گرایش ها این است که فرد یا مکتب خاصی تا چه حد اسم و رسم و قدرت اجتماعی یافته باشد. هر قد مکتب بزرگتر و قدرتمندتر باشد، جاذبه بیشتری پیدا می کند. بررسی این موضوع هم مفید است که ببینیم سوای انگیزه های یه روندگان چه عواملی باعث گل کردن مکتب ها می شود. مکتبی گل می کند که جوابگوی نیازهای مردم زمانه باشد. مکتب باید از سنخ افراد جامعه باشد تا گل کند. مکتب حسین ابن علی علیه السلام آن مرد پاک و معصوم نمی گیرد و نمی تواند بگیرد. برای مکتب حسین علیه السلام جایی نیست. برای مردم کوفی اخلاق مکتب یزید مناسب است، نه مکتب حسین علیه السلام. حسین ها برای جوامع غریبند، بیگانند، به آنها نمی خورند. تو هرگز در تاریخ نمی بینی که مکتب علی و حسین گونه ای گل کرده باشد. همین که جوانه بزند گرگ ها بر می خیزند و با چنگ و دندان به جانش می افتند. صاحب مکتب باید با حقه ها و دوز و کلک های جامعه آشنا باشد تا گل کند. اگر غیر از این باشد دوام نمی آورد. به فرض دوام گرگ ها بیکار نمی نشینند. آنها به هر حال چنگ و دندان خود را برای سقوط آن آماده دارند. نکته‌ای هم درباره نقش نویسندگان و شعرا و هنرمندان از نظر بزرگ کردن بعضی افراد و بعضی مکتب‌ها بگوییم. یادت هست سابقاً هر کس می‌خواست شرکتی، مؤسسه‌ای چیزی باز کند، برای اینکه کارش بگیرد مجبور بود یکی دو سهم مرغوب هم افتخاراً به بعضی صاحبان قدرت بدهد. همه ما به شکلی سوداگریم و کالای مخصوصی داریم. کالای من نوشتن است، کالای یکی دیگر شعر است، یکی دیگر نقاشی است، یکی دیگر موسیقی است و غیره. ما هم برای اینکه کارمان رونق پیدا کند، باید بهترین سهام خود را به مراکز قدرت بپردازیم. همین که دریابیم فردی یا مکتبی یا اصول اخلاقی خاصی یا حتی شعار اخلاقی خاصی دارد رواج اجتماعی میابد و مورد ستایش قرار میگیرد و به صورت نوعی اتوریته اجتماعی در میآید، شاعر بهترین شعرش را در متن آن فرد یا آن سیستم یا آن شعار اخلاقی میسراید. نقاش بهترین نقاشیش و موسیقیدان بهترین آهنگش را برای او می سازد. در هندوستان یکی از مکتب‌های قندیلی را دیدم که خوب گل کرده بود و داشت به صورت یک مرکز قدرت در می آمد. بنابراین تعداد شاعرانی که برایش شعر می گفتند روز به روز زیادتر می شد. آهنگسازها ترانه هایی ساخته بودند که ورد زبان ها شده بود و در هر کوی و محله‌ای به گوش خلق الله می رساندند. به شکل های مختلف داشتند از او یک بت می ساختند. واضح است که این کارمان هم از روی ایمان واقعی و صداقت و صمیمیت نیست. ما سوداگر بار آمده ایم. در هر رابطه ای منافع خود مطرح است. صاحب فلان شرکتی که سهام مرغوب شرکتش را به فلان مقام صاحب قدرت پیشکش و تقدیم می کند، در بند رونق شرکت خودش است. آن پیشکشی هم وسیله است که به رونق شرکت او کمک می کند. شعری هم که من در مدح فلان شخص قدرتمند یا اخلاق خاصی که اعتبار اجتماعی یافته است می سرایم، چنین ماهیتی دارد. من با آن وسیله می خواهم کالای خودم را مطرح کرده باشم. نکته جالب در این رابطه این است که مدح‌ها و ستایش‌ها اغلب خیلی از سر ممدوح زیادتر است. تو می بینی که حرف و مطلب یک مرشد و پیر چندان مایه‌ای ندارد، اما شعری که در مدح حرف و مطلب او گفته شده است بسیار پرمایه تر از خود آن بابا و حرف‌های اوست و ما مدح او را با خود او عوضی می‌گیریم. فکر می‌کنیم او واقعاً همان است که در شعر فلان مداح توصیف شده است. همانطور که گفتم مرکز صاحب قدرت منحصر به فرضاً یک فرد یا یک مکتب عرفانی یا سیاسی نیست. هر چیز که به صورت قدرت و اتوریته اجتماعی درآید بهترین سرمایه‌ها را به خودش جذب می‌کند. مثلا وقتی بعضی شعارهای اخلاقی در جامعه به صورت یک ارزش درآمد، می‌بینیم که انواع سرمایه‌ها با آن سمت سرازیر می‌شود. تو ببین چقدر شعر و سخن در متن مثلا تواضع، نیکوکاری، احسان، شجاعت، سخاوت، فضیلت، راستی و اینجور چیزها سرمایه گذاری شده است. باز هم یادآوری کنم که حرف من اولا درباره اخلاق تک مضرابی و وسده ایست. ثانیاً میگویم مداح چنان اخلاقی همانقدر در مدح فرزند فضیلت و احسان صداقت داشته است که در مدح فلان شاه و امیر صداقت داشته است. میگویم در هر دو مورد نظرش به صله است. صله میتواند زر باشد یا به به. کسی که این تک مضراب ها را می آورد همانقدر صمیمانه در بند رواج اخلاق جامعه است که قبول کنیم اختصاص دادن بهترین سهام یک سرمایه دار به فلان مقام صاحب قدرت و صاحب نفوذ به خاطر رونق اقتصاد جامعه است. و یادآوری کنم که هر شاعر و هنرمندی مشمول این حرف ها نیست. حرف ما درباره آدم های هویت فکری است، آدم هایی که اسیر نفس هستند. هرچه از نفس صادر بشود فاقد خیر است، فاقد صمیمیت و اصالت است، فاقد هر گونه کیفیت مطلوب است. یک کار سوداگرانه است، یک کار نمایشی است، فریادی است با این نیت پنهانی که ما هم هستیم، ما هم کالایی داریم. نظری هم به کالای ما بیفکنید، ببینید چه شعر خوبی است، نقاشی خوبی است، ادعای اخلاقی مقبولی است. این ایدئال سازی های اخلاقی و هنری و اصولا ایدئال سازی هر چیز اثرات نامطلوبی دارد. یکی از اثرات آن این است که مانع می شود که انسان ها وضع موجود را آنطور که هست ببینند. واقعیت ها را با آن ایدئال ها قاطی می کنند و بنابراین عمق و شدت و وسعت و خامت واقعیت ها را نمی بینند و نتیجتاً از یک چاره اندیشی بنیادی و واقعی غافل می مانند. ایدئال سازی در سطح اجتماع همان نقشی را دارد که در مورد فرد دارد. برنامه های آتی ایدئالی که شخص هویت فکری در ذهنش ترسیم کرده است مانع می شود که رنج ها، ناخوشبختی ها و بی اخلاقی های موجود خود را به صراحت ببیند. خوشبختی و فضیلت و آرامشی که در آینده حاصل خواهد کرد در واقع نقش لعابی را دارد که روی گنداب فاسدی را که عملا در آن زندگی می کند می پوشاند. ایدئال سازی های اخلاقی در سطح جامعه همچنین نقشی را دارد. واقعیت اجتماعات این است که ما می‌بینیم چشم‌ها و دنده‌های آن بچه آفریقایی از گرسنگی بیرون زده است و دارد به پستان مادرش بک می‌زند و در آن هم قطره شیری نیست و انگار با چشم‌هایش دارد از اعماق وجودش فریاد می‌زند، التماس می‌کند و من و تو عمق این فاجعه را حس نمی‌کنیم، نسبت به آن بی‌تفاوتیم. اما از آن طرف در اخلاق کتابی داستان یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ابن عبدالعزیز که بودش نگینی در انگشتری فرو مانده در قیمتش مشتری را می‌خوانیم که می‌رسد به اینجا که می‌گوید من از بابت خودم مسئله‌ای ندارم، خود من توانگرم، ولی رخ بینوایان رخم زرد کرد، نتیجه روابط و اخلاق واقعی ما دنده های آن بچه است. اخلاق کتابی من هم برای حفظ کردن و سخنرانی و انشاء است. ابراهیم پسر 16 ساله است که در همسایگی ما زندگی می کند. 3 روز بود به خاطر نداشتن کفش به مدرسه نرفته بود. حالا به یکی از ابن عبدالعزیز ها بگو از کتاب بیرون بیایند و یک جفت کفش برایش بخرند. تو کدام ثروتمند را می شناسی که چنگ در پیکر اجتماع فرو نکرده باشد و مدام از آن نکند؟ آن آقایی که غم رنگ زرد ابراهیم را می خورد در کتاب است نه در اجتماع. فسادها و زشتیها و تباهیها همه در متن اجتماع است و زیباییها و نیکیها و خوبیها در کتاب. همانطور که وعده های درخشان و ایدئالی آینده هویت فکری فرد را مشغول نگه می دارد و رنج ها و مسائلش را تخدیر می کند، ایدئال های اخلاقی جوامع هویت فکری هم همین کار را در یک سطح وسیع می کنند. وعده های هویت فکری فرد را 60 سال فریب می دهند و به خودش مشغول می دارند. وعده های اخلاقی و ایدئالی جامعه و جوامع هویت فکری هم همین فریب و مشغولیت را هزار سال تمدید می کنند و انسان از خودش سوال نمی کند که این زبن عبدالعزیز اخلاقی بالاخره کی از کتاب می خواهد بیرون بیاید و جای من و تو انسان بیرحم و خودمحور را بگیرد.